أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فردا نهم دیماه، سال روز حماسه میلیونی ملت قهرمان ایران بر علیه فتنه‌گران و در دفاع از نظام و ارکان آن می باشد. نهم دیماه روز بصیرت، روز ولایت پذیری، روز مبارزه با نفوذ دشمن و روز بیداری ملت قهرمان ایران اسلامی بود که به صورت خودجوش و بر دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی به خیابان‌ها آمدن و بعد از چند ماه آشوب خیابانی، بعد از چند ماه درگیری‌هایی که اصل نظام رو هدف قرار داده بود، با این حماسه عظیم که مقام معظم رهبری بارها از اون اسم بردن، به همه اون توطئه‌ها پایان دادند. این روز رو گرامی می‌داریم و از خدا می‌خواهیم که انشاءالله روز به روز بر امنیت و بر استقلال و بر تمامیت ارضی این نظام اسلامی و بر دفاع از ولایت بیفزاید و توطئه‌گران رو به خودشون برگرداند. و اما این جلسه نورانی امشب به نام و یاد شهدا تشکیل یافته، شهدای عزیزمون، به ویژه شهدای مدافع حرم که میزبان یکی از این عزیزان هم امشب هستیم. خانواده های محترم شهدا در این جلسه هستند و همچنین خانواده های محترم شهدای مدافع حرم. من اول یه حدیثی رو برای خانواده شهدا بخوانم، بعد چند جمله راجع به شهدا صحبت کنم. این حدیث که مرحوم طبرسی در مجمع البیان آورده، حدیث قدسی است. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید خدا می‌گوید. حدیث قدسی حدیثی است که قائلش خداست. انا خلیفته فی اهله. وقتی کسی به شهادت میرسه، من خدا جانشین اون شهیدم در خانوادهش. یعنی خانوادهش نگن ما بی سرپرست شدیم، بی کس و کار شدیم یا عزیزمون، نه، بحث از دست دادن نیست. من خلیفه و جانشین شهیدم در خانوادهش. این خیلی نکته مهمی است. در ادامه فرمود فمن ارضاهم فقد ارضانی. هر که خانواده شهدا رو خوشحال کنه، شاد کنه، من خدا رو خوشحال کرده، من از او راضیم. و من اسخطهم فقد اسخطنی. هر کسی که اونها رو ناراحت کنه، سخط اونها رو برانگیزه، ناراحتی اونها رو برانگیزه، حالا به زبان به عمل، چون ناراحت کردن خانواده شهید فقط به بی احترامی به او نیست، فقط به کار را انداختن نیست، کارش را انجام ندی در یک جایی نیست، نه، یک بدحجابی توی خیابان خانواده شهید را ناراحت میکن. جوان داده، پدر داده، سرپرست خانواده شو داده، بعد ببینه یه عده‌ای حاضر نیستن حجابشون را رعایت کنن، خب ناراحت میشه. رشوه ببیند، ربا ببیند، فساد ببیند، اختلاس ببیند، دزدی ببیند، کجدهنی به انقلاب، اینا خانواده شهید رو ناراحت میکنه، چون شهید داده شده برای اینکه جلوی این مسائل گرفته بشه. فرمود هر کسی اونها رو ناراحت کنه، من خدا رو ناراحت کرده. و سخط منو برانگیخته. ولذا شما ببینید اهتمام عجیبی رسول خدا و ائمه ما به خانواده شهدا داشتن. خود پیغمبر گرامی اسلام بعد از جنگ موته، جعفر ابن ابی طالب در موته شهید شد که الان بدنش تو اردن فعلی دفنه. ایشون دستاش از بدن قطع شد، برادر امیر المومنینه، خب بچه کوچیک داشت، همسر جوان داشت. رسول خدا از مسجد آمدن مستقیم رفتن خانه شهید، بچه های شهید رو روی زانو نشوندن. همین عبدالله جعفر کوچیک بود، خواهراش، برادراش، و شروع کردن اینا رو نوازش کردن. اسماء هنوز خبر نداشت که شوهرش شهید شده. گفت یا رسول الله، امروز یه جور دیگه ای با این بچه ها برخورد میکنید. تفعلو بهم کما یفعلو بالایتام. این برخورد شما مثل برخوردیست که با یه پدر، بچه‌ای که پدر از دست داده، انجام میدید. تیز بود این خانوم. حضرت فرمودن بله، خدا به شما اجر بده. ایشون به همسر شما به شهادت رسید. خدا دو بال در بهشت به او داد که به جعفر طیار معروف شد. بعد به حضرت زهرا دخترشون فرمودن چند روزی غذا درست کنید، به این خانه بیارید که اسماء بتوانه عزاداری کنه برای همسرش. به هر حال داغی دیده، مصیبتی دیده. توجه به این نکته که رسول خدا نسبت به خانواده محترم شهدا داشتن. در جنگ بدر یک جوانی شهید شد. این جوان ناناور خانه بود، تنها فرزند خانواده بود، پدرم نداشت، یه مادر و یه خواهری داشت، یه مادر پیری، یه خواهری. منتها این جوان تو جنگ شهید نشد. وقتی قبل از جنگ رفت کنار چاهای بدر آب برداره، تیر خورد و افتاد روی زمین. بعضیا گفتن که خب این شهید نشده، تو جنگ نبوده، اصلا نباید میرفته. شروع کردن شبه سازی و اینها. خبر رسید به مادر و خواهرش در مدینه. مادر این شهید گفت من تا از رسول خدا نپرسم و مطمئن نشم که بچه‌ام به شهادت رسیده، خودم رو آماده این برنامه نمی کنم. باید خودم از پیغمبر بپرسم. نگرانی من از مرگ فرزندم نیست، نگرانی مینه نکنه و خلاف فرمان رسول خدا، خلاف دستور رسول خدا رفته باشه و از بین رفته باشه، به شهادت رسیده باشه. نگران بود تا پیغمبر رسید دروازه مدینه، دید این مادر و خواهر ایستادن. اومد جلو گفت یا رسول الله، اول یه سوال منو جواب بدید، بچه من جز به شهدا هست، اهل بهشته. پیغمبر اکرم فرمود والله هو فی الفردوس الاعلا، برترین جای بهشت فردوسه، سید بهشت فردوسه، به خدا قسم پسر شما در فردوس اعلاست. شهادت، قرآن می‌فرماید کسی از خانه بیرون بیاد و من یخرج من بیته مهاجرن الالله، به خاطر خدا تو مسیر، تو جبهه، تو پشت جبهه، هر کجا به هر وسیله‌ای که به شهادت برسه شهید محسوب میشه. فرمود خیالت راحت باشه فرزند شما. اون وقت این مادر لبخندی زد، گفت حالا خوشحال شدم، حالا خیالم راحت شد. بعد پیغمبر خدا دعا کردن برای این مادر و خواهر شهید. اهتمام ویژه‌ای داشتن رسول خدا، ائمه معصومین علیهم السلام، راجع به خانواده های شهدا. اینو عرض میکنم نسبت به وظیفه‌ای که ما داریم. حالا بنیاد شهید یه وظایفی دارد جای خود، ولی ما مردم موظفیم دل خانواده شهید رو آزرده نکنیم. مسئولین موظفن با رفتارشون خانواده شهید رو مواظب باشن ناراحت نکنن. خب بالاخره این خیلی مهمه. کسی که جوانش، اونم امروز تو این شرایط، همسرش رو، اونم تو جبهه های کیلومترها از ایران اسلامی دورتر، تو مرزهای خود ما نیست، برای دفاع از حریم و حرم ادعی، با این که نه الزامی هست نه کسی اجباری میکنه، خودشون به اختیار خودشون خب یه جوری عمل بشه همینطور که اشاره کردن، عزیزی که اینطور شکنجه میشه، قطعه قطعه میشه، خانواده هاشون اینجا یک در راحتی باشن، دو اعمال خلاف بعضی از افراد، بعضی از مسئولین، بعضی از اخبار نادرست اینها رو ناراحت نکنه، دلشون خوش باشه به این که اگه جوان دادن اسلام، نظام، انقلاب، ارزش‌ها محفوظ ماند. این راجع به خانواده شهدا. اما در ارتباط با شهادت، ببینید خانواده‌های محترم، عزیزان، من بارها گفتم اونقدر خدا به شهید امتیاز داده که هیچ جای قصه خوردن و ناراحتی برای شهید باقی نگذاشته که قصه بخوره چرا فلانی شهید شد. نه، شهادت یه مقامیه که باید بهش قبطه خورد، نه قصه. قبطه خورد که چرا این اتفاق برای من نیفتاد. شما خطبه 156 نهج البلاغه رو ببینید، امیرالمومنین میفرماید پیغمبر خدا تو احد به من قول داد، گفت تو شهید میشی، ولی حضرت عجله میکرد، هی سوال میکرد. بعد از مدتی از احد که گذشت من سوال کردم یا رسول الله پس کی شهادت نصیب من میشه؟ پیغمبر اکرم فرمودن از شهادت من ورائک، شهادت در آینده نصیبت میشه، بعد از من تو شهید میشی، ناراحت نباش، شهادت مسلمه، حالا زمانش ممکنه عقب و جلو، ولی اصلش مسلمه. ولی علی جان یه سوال منو پاسخ بده. اینو خود حضرت امیر داره میگه، خطبه 156 نهج البلاغه است، میگه پیغمبر خدای من فرمود کیف صبر که علی الشهاده، چقدر بر شهادت صبوری. اگر به شهادت برسی، بالاخره شهادت سختی هایی داره، تیر نیزه است، شکنجه است، آزار، سختی ظاهری بدن، چقدر بر شهادت صبوری. ببینید چقدر قشنگ حضرت پاسخ داد، عرضه داشت یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر، اصلا شهادت جای صبر نیست، صبر تو مصیبته، صبر تو سختیه، صبر تو گرفتاریه، شهادت سختی نیست که من بگم من صبر میکنم بر شهادت، نه، ولکن من مواطن البشرا و شکر، شهادت جای خوشحالی است، جای شکره. به من بگید چقدر شاکری، چقدر شادی، چقدر شادمانی. این اهمیت و اولین قطره خون شهید که رو زمین ریخته میشه 7 جایزه بهش میدن، یکیش اینه گناهاش آمرزیده است، یکیش اینه بهشت براش آماده است، یکی این است که نگاه میکنه به وجه خدا. حالا ما اینو نمیفهمیم یعنی چی، خدا که صورت نداره، وجه خدا یعنی توجه، کانون توجهش میشه به خدا. پیغمبر خدا به پدر جابر، به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود، وقتی بابای جابر شهید شد تو احد، فرمود جابر همه مردم روز قیامت ممکنه خدا ایجاد صوت میکنه، صداشو بشنون، با خدا حرف بزنن، ولی با حجاب. تنها گروهی که بدون حجاب با خدا حرف میزنن شهدا هستن. عرض کردم ما خیلی نرو نمیفهمیم، یعنی همونطور که حضرت موسی تو میقات مستقیم با خدا صحبت میکرد، واسطه نمیخورد، فرشته نقل کنه، کسی نقل کنه، نه، شهدا مثل حضرت موسی با خدا مستقیم سخن میگن بدون حجاب. خیلی مقام عجیبه، چون همه چیز شد داده، یه چیزی از جان بالاتر نیست، همه چیز رو در اختیار قرار داده، این جایگاه و عظمت. لذا یک درب بهشت مخصوص شهداست، للجنت باب یقال لها باب المجاهدین، بهشت دری دارد به نام درب مجاهدین که این ویژه شهدا و ورود شهدا به بهشت هست. همه گذشتگان و علما و شهدا ان شاء الله مشمول عنایت الهی بشن. حضرت امام رهبر کبیر انقلاب یه جمله‌ای دارن راجع به این آیات مبارکه سوره بقره و آل عمران، چون دو بار تو قرآن یه بار می‌فرماید نگویید لا تقولوا، یه بار میگه اندیشم نکنید، نپندارید، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. یه جا میگه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، نه کسی بگه نه کسی بپنداره، نه کسی بگه نه کسی تو ذهنش بیاد که شهید مثل بقیه امواته. نه، شهید یه حیات ویژه برزخی داره. امام رهبر کبیر انقلاب تو یکی از پیام‌هاشون فرمودن اگر راجع به شهادت هیچی نداشتیم جز همین دعایه. یکی در سوره بقره است، یکی آل عمران 154-169 نگاه کنید. لا تقولوا ولا تحسبن، امام فرمودن اگر نداشتیم جز این دعایه در عظمت و مقام شهید همین کافی بود که قرآن یک جا با لا تقولوا یک جا با لا تحسبن این اهمیت و این جایگاه رو بیان کرد. اما نکته‌ای که من میخوام عرض کنم، چون وقت من حدود 25 دقیقه بیشتر گفتن نیست، نکته‌ای که من میخوام عرض کنم بعدم یه حدیثی از رسول خدا بخوانم و دعاتون کنم، آقایان خواهران، این مراسم ها خوبه، تکریم تجلیل یادواره شهدا اینا خیلی خوبه، الان تو شهرها به فضل خدا به صورت گسترده داره انجام میشه. اما من تقریبا تو همه یادواره ها اینو گفتم، یکی از مهمترین وظایف ما امروز در قبال شهدا پیاده کردن اخلاق شهداست. روی این کم کار شده. یه وقتی من شنیدم بنیاد شهید 500 جلد بنا داره وصیت‌نامه شهدا رو چاپ کنه، گفتن نزدیک 500 جلد میشه، یعنی به هر استانی سهمیه دادن، یه استان 10 تا، یه استان مثل قم 6000 تا شهید داره، خب این 6000 تا خودش چند جلد میشه، یه استانی کمتر داره بیشتر داره، بعضی استانها مثل اصفهان شهدای زیادی دارن، از تهران گفتن قرار چاپ بشه، شنیدم چند جلدش هم آماده شد. اخلاق شهدا منظور من اینه که این عزیزان، این بزرگان، این شخصیت‌ها یه ویژگی‌هایی داشتن. این ویژگی‌ها رو ما امروز تو دبیرستانامون، مدرسه‌هامون، دانشگاه‌هامون پیاده کنیم. ببینید چی می‌خوام بگم. اگر مسئولینی صدای منو از این تریبون می‌شنون، صدا و سیما باید تو برنامه‌هاش ویژگی‌ها و وصیت‌نامه شهدا رو بگنجونه. تو فیلماش، تو سریالاش، یه جورایی اینا بالاخره هنرمندن، واردن، بگنجونن. حالا یه وقت فیلم مستقل میسازن مثل زندگی نامه شهید بابایی، این خیلی خوبه. شهید بابایی اهمیتش به نماز اول وقت، اهمیتش به ترک لقمه حرام و اهمیت به لقمه حلال، اهمیتش به خانواده، اهمیتش به حفظ کشور، خب اینا تو فیلم میگنج. یه وقتی نه، پنج شنبه ها، جمعه بعد از ظهر یه سری برنامه هایی که این وصیت نامه ها، این ویژگی های شهدا که الحمدلله فراوانم کتاب نوشته شده، اینا بیان بشه برای مردم. نکته دوم، یعنی تقاضای دوم، آموزش و پرورش دانشگاه ها. خب ما یک مثلا فرض کنید دهقان فداکاری داشتیم، خیلی سالهای پیش داستانی داشت، تو همه کتابهامون نوشتیم و خوبم هست، باید قدر بدانیم، یک دهقانی که اومد جلوی یه حادثه رو تو یک جریانی گرفت، سالها اینا رو گفتیم، بایدم بگیم. اما امروز ضمن حفظ اون قصه ها و داستان ها تو کتابهای درسی بچه ها حتما باید یکی دوتا وصیت نامه شهدا باشه، ویژگی هاشون باشه، نامشون باشه، این خیلی مهمه. دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، آموزش و پرورش، اینها مربیان پرورشی، مدیران، معاونین تو برنامه های مدارسشون وصیت نامه شهدا. نمیگم حالا اونقدرم پر کنید که زدگی ایجاد کنه، نه، همین دهه فجر میاد، ایام رحلت حضرت امام میاد، مناسبت های دیگه، این وظیفه مهمی است. ببینید خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره. من یه وقتی مدیر مدرسه‌ای در تهران میگفت، ما بالاهای تهران میگفت، ما بچه هامون رو بردیم یه آسایشگاهی که جانبازان رو نگه میداشت. خب میدونید رنج جانبازان اگر بیش از شهدا نباشه کمتر نیست، شهید مقام عالی داره. اما یه جانباز 30 سال من جانباز میشناسم که گاهی از رو تخت نتونسته بلند شه، بلند کردن رو نشوندن، زخم کمرش رو ترمیم کردن، جانباز 70% از چشم از نا، خیلی سخته. یه چیزی میشنوید شما 1 ساعت دستتون رو ببندید ببینید چقدر سخته. باقی یه جانبازی که تو همین قم، گاهی من یه وقتی حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام بودم، یه جانباز 2 تا دست نداشت، کنار حرم داشت عشق میریخت، میگه آقای رفیع من میفهمم زمین خوردن عباس یعنی چی، چون من دست ندارم نمیتونم دستان محافظ خودم قرار بدم. من میفهمم، شما متوجه نمیشید. میگه اینا رو بردیم آسایشگاه، به حدی روی این بچه ها تأثیر گذاشت که اصلا بی اختیار نماز خون شدن. بابا این همه هستیشو برای نظام داده، انقلاب داده. این اخلاق شهدا. ببینید من چی میخوام بگم، یعنی شهید صیاد شیرازی وقتی رو کردستان هلیکوپترش داره حرکت میکنه، هی نگاه به آسمان میکنه، هی نگاه به ساعت میکنه، اون خلبان میگه آقا چیه، اتفاقی افتاده؟ میگه نه، وقت نمازه، یه جایی بیا پایین من نمازم اول وقت بخوان. آقا ناامنه، میگه بالاخره یه جایی پیدا کن، من تا حالا نمازم از اول وقت تأخیر نیفتاد. صیاد اگر صیاد دلها شده، اگر آیت الله عظمای بهاءالدینی به انتظارش میکشه ساعت 2:30 چای دم میکنه، در رو براش باز میکنه، او رو تو آغوش میگیره وقتی از جبهه میاد، با این اتفاقات تو زندگیش، اینا مهمه، این نماز اول وقت. اخلاق شهدا. شهید زین الدین که یک آقایی که الان هست همین قومه، میگم من نگهبانی میدادم توی جبهه، خب عزیزان تو سنگر خوابیده بودن، شهید زین الدین آمدن، وقتی اومدن جلوی سنگر این آقا نمیشناختشونو، دیدن تو سنگر پره، جا نیست، بیرون از سنگر سرشو گذاشت روی سنگی و خوابید. این آقا که الان هست و میگه من اون موقع نگهبانی میدادم نمیشناختم ایشونو، نگهبانیم تمام شد، گفت نگهبان بعدی فکر کردم ایشونه، اومده بیرون از سنگر خوابیده آماده باشه که پست رو تحویل بگیره. اومدم بالا سرش گفتم آقا بلند شو نوبت شماست. گفت نوبت چی؟ گفتم نوبت نگهبانی شماست دیگه. گفت باشه، اسلحه رو گرفت وایساد نگهبانی تا صبح. صبح فهمیدم این آقا فرمانده لشکر علی ابن ابی طالبه، این نگهبان نبوده، نگهبان تو اتاق توی سنگر خواب بوده. تا صبح. این تواضع شهید زین الدین، این نماز اول وقت شهید صیاد و شهید بابایی و شهید همت. شما تو تمام وصیت نامه شهدا بلا استثناء، یعنی این یه 100% بلا استثناء، یعنی پیدا نمی کنید، کسی پیدا کرد جایزه داره، پیدا نمی کنید در میان چند 10,000 وصیت نامه که تو جنگ، خب ما چند هزار شهید داشتیم، عرض کردم 6,000 تاش مال قومه، 8,000 تاش مال استان گیلانه، چند هزار تا مال اصفهانه، مال تهرانه، پیدا نمی کنید وصیت نامه‌ای که توش سفارش به ولایت فقیه و امام و رهبر انقلاب نباشه، پیدا نمی کنید. تو تمام این وصیت نامه‌ها که حالا اون زمان سکوی انقلاب رهبریشون دست امام بود، همه اینا گای تو بعضیاش 4 بار 3 بار، خب این خیلی بده. آقایان مسئول، آقایان مرتبط با تعلیم و تربیت، معلمین، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، فرق نمی کنه، حوزه ها، مراکز آموزشی که با جوان ها سر و کار دارید، این بده که یه جوان هیچ خبر نداشته باشه اصلا نظام ولایت فقیه چیه، خیلی راحت به نقد انقلاب و رهبری و اصلا ندانه این چه خونهایی پاش رفته، امام چه اذیتهایی شده، ترکیه، نجف، زندان قیطریه، شهید سعیدی، شهید قفاری ها. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ حالا من نمیخوام خیلی رو منبر باز کنم، الان گاهی انسان تو برخورده با جوانا مثلا تصورشون هست که تو دنیا 50 جور 40 جور نظام وجود داره، یکیش نظام سلطنتیه مثل موروثیه، مثل عربستان و اردن و اینا، یکی نظام مثلا پادشاهیه، یک جا نظام، یکشم نظام جمهوری اسلامی، اینم یه نوع نظامه. نه، این یه نوع نظام نیست، این یک نظام دینی است، این برخواسته از متن آیات و روایات، این تشکیلش توسط یک مرجع تقلید بوده، نه یک رجل سیاسی صرف. امام یک خیلی فرق میکنه. الان تو مصر یا آقای اومده زده حکومت قبلی و کنار جاش نشسته، تو کشورهای دیگه کودتا میکنن، عرض میکنم که ارتش جاهای دیگه، این حسابش فرق. حتی این یک انقلاب مردمی فقط نیست، چون انقلاب مردمی هم در دنیا اتفاق میفته، یه انقلاب دینیه، یه انقلاب مذهبیه به رهبری یک مرجع تقلید. الانم اداره حکومتش با یک مرجع دینیه، نه یک رجل سیاسی صرف. یعنی رهبر انقلاب یک شخصیت عادل، خود مقام معظم رهبریه. وقتی فرمودن اگر خطایی، گناهی، معصیتی از عادل صادر بشه، دیگه این از اون جایگاه ساقطه. اگر ما نگاهمون به رهبر انقلاب نگاه یک رجل سیاسی فقط باشه کافی نیست، نه، یک رجل دینی سیاسی، یک عالم، یک مرجع. اینو باید دقت کرد. جوانای ما الان خیلی متاسفانه، همه رو عرض نمی کنم، بعضی ها با این قصه عادی برخورد میکنن، اینو باید تبیین کرد. این پیام شهدا پیام حفظ نظامه، حفظ انقلابه، حفظ ولایت فقیهه، پیام بصیرته، پیام آگاهیه، پیام فهم و درکه، که الحمدلله مردم ما نشون دادن. مقام معظم رهبری در درس خارج فقهشون چند روز قبل فرمودن 22 بهمن 40 سال تقریبا از انقلاب داره میگذره، دیگه سال 97 میشه 40 سال، مردم همچنان میان تو صحنه، حضور دارن، فردا همینطور. این بیداری که رسول گرامی اسلام فرمود، من این حدیث رو بخوانم و عرضم تمام، فرمود خدا اگر کسی رو دوست داشته باشه سه چیز بهش میده. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، میخواید ببینید تو زندگی یکی لطف خدا شاملش شده یا نه، ببینید ستا رو داره یا نه. اگه این سه چیز تو زندگی کسی باشه، بدون عنایت بهش شده. زهده فی دنیا، یکی زهد در دنیا، وابسته نبودن، ثروت مدار نبودن، دنبال مال دنیا ندویدن. دو، فقهه فی دین، دین شناسی. و سه، بصره عیوبه، بصیرت، آگاهی نسبت به عیبها. فرمود این سه تو زندگی هر کسی باشه، یکی زهد و یکی دین شناسی و یکی بصیرت، اینها نشانه لطف خداست. لذا تو زیارتنامه ابوالفضل العباس میگید من شهادت میدم، اشهد انک مزیت علی بصیرت، تو با آگاهی رفتی، وفادار بودی، پیرو امامت بودی. خب جلسه به نام شهداست، ما هم شرمنده شهدا و خانواده شهدا هستیم. اول عرایزم هم گفتم هممونم به این شهدا قبطه میخوریم، ولی خانواده های شهدا، خانواده های شهدای مدافع حرم، خانواده های چهار تن از شهدای خادم حرم، چون چهار شهید خادم حرم، مدافع حرم یعنی از خادمین همین حرم حضرت معصومه که جزء شهدای مدافع حرم هستن، امروز خانواده هاشون امشب تو جمع ما هستن. هر وقت خواستید برای شهیدتون گریه کنید، برای ابو عبدالله گریه کنید. هر وقت خواستید خواهر من، برای برادر شهیدت گریه کنی، برای ابوالفضل العباس گریه کن. امام رضا به ما یاد داده ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین. ببین شما رو چقدر احترام میکنن، خونتون میان تکریم میکنن، گل دستتون میدن، بچه هاتون رو نوازش میکنن، اما بچه های ابی عبدالله رو اینطور نوازش نکردند، خانواده ابی عبدالله رو بعد از شهادت اینطور تکریم نکردند. همه ما به شهدا قبطه میخوریم، ولی میدونید شهدای شما روز قیامت به کی قبطه میخورن؟ خیلی عجیبه، خود شهید مقامش محل قبطه است، همه نگاه میکنن به مقام شهید، روز قیامت قبطه میخورن، ولی همه شهدا، شهدای جنگ، شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم، نه، شهدای بدر و احد، شهدای کربلا روز قیامت به یه شهید قبطه میخورن و اون شهید ابوالفضل العباس. خدا چه مقامی به عباس داده که شهدا روز قیامت بهش قبطه میخورن. السلام علیک ایها العبد الصالح. مادرای شهید، اگه تو جلسه ما هستید عذر میخوام از شما، هیچ که به اندازه مادر شهید نمیسوزه. مادر شهید از ته دل میسوزه. مادر عباس میامد تو قبرستان بقی، چهار تا صورت قبر درست میکرد، میگفت مادر جان عباس من که نبودم، ولی شنیدم دست تو از بدن قطع کرده. یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباسن قطیع الیمین. مادر انبه تو شنیدم عمود به سرت زدن. تعجب میکرد آخه عباس قدش بلند بود، لو اسبم که میشست رشید بود، کسی جرأت نداشت عمود به سر عباس بزنه. مادر این خبر درسته؟ عمود به سرت زدن. بانوی بزرگوار شما درست میگیم، عباس رشید بود، کسی جرأت نداشت عمود به سرش بزنه، اما تیر به چشمش خورده بود، خم شد با این زانوها تیر رو بیرون بیاره. در این لحظه دشمن فرقش رو شکافت. اینجا بود وقع علل عرض، با صورت رو زمین کربلا آمد. حالا هر کجا نشستید به نام شهدای کربلا و شهدای عزیز این مجلس مرتبه، یا حسین.